هست در اصل خب وارد صحنه سیاسی میشه و کم کم خب حاکمای محلی رو باید از بین ببره. در این منطقه ماورا نهر خب ما مناطق مهمی داریم به نام سیستان، هرات، سمرقند که این مناطق باید دست تیمور بیفته. حاکمان محلی هم آرزوشون این بود که بیان مثلا مناطقی مثل خراسان، هرات رو تصرف کنن. بنابراین میتونیم بگیم خب از وضعیتی که به وجود اومده و آشفته بوده این مقدار، خب اونا هم تا حدی میخواستن با تیمور هم دست بشن و تسلیم تیمور میشن در اصل. از جمله خب حاکم سمت خب سیستان و خراسان، در مورد جانی قربانی ها جلسه پیش صحبت کردیم، در این دوره فرزند ارغونشاه علی بیک هست که خب اول قبول نمیکنه تسلیم تیمور بشه، ولی کم کم منطقه خودش رو در منطقه سیستان از دست میده. منطقه توس رو مثلا قبلا پدرش در دست داشت و سکه به نام خودش میزد. و همچنین آل کرد در هرات هستند که در این دوره ملک قیاس الدین دوم حاکم بود که ایشون هم بعد از مدتی تسلیم تیمور میشن. و سربداران هم که در این دوره ما میتونیم بگیم از زمانی که پهلوان قصاب یا حسن دامغانی که به حیدر قصاب معروف است روی کار اومد و با امیر ولی که در شمال ایران بود یه سری درگیری ها و اختلافاتی داشت، تزلزل های پیش اومد، از همین زمان به بعد بین اینها هم درگیری هایی هست، مثلا بین علی معید امیر ولی و تیمور و امیر ولی در شمال ایران یا در شرق ایران. بنابراین میتونیم بگیم که این درگیری های داخلی هم دست به دست هم داد و تیمور رو به قدرت رسوند. پس بنابراین حاکمان محلی در شرق ایران ضعیف هستند و یه جورایی میتونیم بگیم که اوضاع آشفته است و مردم هم از خداوند میخوان که یک شخصی بیاد که این وضعیت آشفته رو تمومش کنه. و آقای حافظ شیرازی هم شعری داره که میگه سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی. بنابراین مردم هم دنبال یک مرهمی بودن که زخماشون یا اون آشفتگی ها تزلزل ها تموم بشه و تیمور میتونه اون حاکمای محلی ضعیف رو کم کم از بین ببره. پس اول ماوراءنهر رو تسخیر میکنه بعد از اینکه با امیر حسین متحد شد. البته امیر حسین هم کشته میشه و بعد از اون خب تیمور جلودار هست در سمرقند و ماوراءنهر، به خصوص خب سمرقند سرزمین سبز کش که اینها سرزمین های مهمی برای تیمور بودن و خیلی از صنعتگران رو بعد از فتح هر سرزمین میبرد سمرقند و اونجا رو آباد میکرد و چند تا باغ هم در اطراف سمرقند داره و در این دوره این باغ ها بسیار آباد بودن. اما در رابطه با ایران اگر مایل باشید میخوام ادامه بدم که یورش های تیمور به ایران بعد از اینکه
فقط اجازه بدید با آقای دکتر محمد امیری سلام بکنم.
بله بله بفرمایید.
آقای امیری سلام، شب عالی و خیر باشه. آقای دکتر امیری سلام، شب بخیر. نداریم آقای امیری رو. خب حالا ارتباطمون باشون برقرار بشه حتما خدمتشون خواهیم بود. آقای امیری نه ارتباطمون باشون برقرار نیست. بفرمایید خدمت شما هست.
بعد از اینکه تیمور در سال 771 در سمرقند تخت نشست و در واقع ماوراءنهر رو در دستش داره و بهش هم لقب صاحب قران رو میدن، خب سلطنت شروع شده. بعد تصمیم میگیره وارد ایران بشه، بعد از اینکه حالا حکومت‌های محلی شکست خوردن، مثل سربداران، مثل آلکرد، اینا که ضعیف شدن و حتی بعدها تصمیم میگیره حاکمای محلی شهرهای دیگر رو سرکوب بکنه. بنابراین آغاز قدرت تیمور در ایران میتونیم بگیم از سال 782 و 783 هجری قمری، یعنی 10 سال بعد از این که بر ماورانه تسلط یافت شروع میشه و سه تا یورش معروف داره تیمور در ایران، یورش 3 ساله، 5 ساله و 7 ساله. و به غیر از ایران میگیم که خب تیمور به کجاها رفت، چه سرزمین هایی رو گرفت؟ آیا تیمور هم جهانگشا بود مثل چنگیز؟ بله، تیمور به جز ایران لشکرکشی های دیگه هم داشته. حالا چین رو آقای دکتر اشاره کردن، به عثمانی میخواست حمله کنه و به هند، سرزمین های معروفی رو میخواست تسخیر کنه. ما حالا چون حکومت تیموریان در ایران رو داریم، خب ایران برامون اهمیت بیشتری داره که و مورد بررسی قرار میدیم که تیموریان که از اولوس جغتای و جوجی بودن، چطور تونستن با این روحیه جنگاوری یا جهانگیری بیان در ایران بمونن و آیا تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار میگیرن؟ قطعا اینطور بوده و امشب به این مسئله میپردازیم. در رابطه با تیمور که حالا کدوم سرزمین ها رو میخواد تسخیر کنه در ایران، اول از شرق شروع میکنه. قطعا خب ماورانهر به شرق ایران نزدیک هست و هدف تیمور ابتدا از بیان بردن حکومت آلکرد هست در خراسان، که گفتیم ملک قیاس الدین دوم و پیر علی که جانشینان هستن در این سرزمین، یا مثلا تسخیر سرخس در این دوره مورد توجه ایشون قرار میگیره و بعد وارد هرات میشه و قلعه مهم این سرزمین، قلعه فوشنج یا پوشنگ رو تسخیر میکنه. پس از فتح هرات، که خب هرات هم یک سرزمین واقعا از لحاظ جغرافیایی و استراتژیکی موقعیت خیلی عالی داشته، هم حاصلخیز بوده، هم اینکه یک مسیر تجاری هم از هرات داریم، بعد از فتح هرات میتونه شهرهای دیگه رو بگیره، مثل هم خراسان، نیشابور، سبزوار که حاکمای اونجا تسلیم میشن و جانی قربانی ها مقاومت دارن ولی بعدش تسلیم میشن. یه منطقه بسیار مهم دیگه به نام اسفراین داریم که سربداران در اونجا سکه های زیادی هم زدن و از لحاظ اقتصادی منطقه خیلی مهم بوده. دومی لشکرکشی تیمور به ایران 784 تا 785 صورت میگیره که در این حملهش تصمیم میگیره که آل مظفر رو هم مطیع خودش بکنه و درخواست بکنه از اونها که تسلیم بشن و بعد تیمور به خراسان دوباره بر میگرده و قتلای زیادی هم انجام میده، البته در هرات، سیستان که منابع بهش اشاره کردن و خیلی از منابع آب، آذوقه به خاطر حملات تیمور از بین میره و به خصوص سیستان. و ما خب بالاخره از لحاظ ویرانی های اقتصادی وقتی حملات صورت میگیره خب خیلی صدمه میبینیم، ولی خب یورش 3 ساله تیمور هم میتونیم بگیم از سال 788 تا 790 که اتفاق میفته، باز به منطقه شمال هست، بعد از شرق به شمال ایران حمله، این قسمت ها رو میخواد از دستشون بگیره و در این مواقعی که حالا تیمور داره مثلا پیش روی میکنه، میتونیم بگیم خب این عمرای لور کوچک هم ضعیف بودن و خواجه علی معید هم که از سربداران بود در این دوره فوت میکنه. بعد میره سمت آذربایجان و هنرمندان آذربایجان رو میاره به سمرقند.
حالا اینجا نگه داریم اگر موافق باشید بحث رو برمیگردیم خدمت شما هستیم. آقای دکتر علی وسیلی پور استاد محترم دانشگاه، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه.
سلام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضرت عالی، مهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان گرامی برنامه شما، در خدمت شما.
خیلی متشکرم و ممنونم. خب ما با آقای وسیلی پور توی هفته هایی که خدمتشون هستیم و فرصت همراهی داریم درباره ادبیات در برهه‌های تاریخی مختلف صحبت میکنیم و امشب هم میخواییم به دوره تیموریان بپردازیم. یه مقداری از دوره تیمور لنگ شاید عبور بکنم من و بحثم رو از این نقطه میخوام آغاز بکنم. زنده یاد استاد احسان شیار شاتر در مقاله‌ای دوره شاهرخ رو به عنوان یکی از پادشاهان خدمت شما عرض بکنم که قدر قدرت دوره تیموریان، آغاز انحطاط شعر فارسی میداند و این گونه معرفیش میکنه. اگر موافق باشید بحث رو از همینجا آغاز بکنیم که آقای یارشاتر چه شد که این گونه لقب داد به دوره شاهرخ.
بله
خدمت شما.
بله بنده تشکر میکنم از مدخلی که حضرت عالی داشتید. یک نکته رو عرض میکنم، این مدخلی که فرمایش کردید شعر نو، شعر فارسی در عهد شاهرخ، رساله دکتری آقای دکتر احسان یارشاتر در دانشگاه تهران است.
بله
انتشارات دانشگاه تهران هم منتشر کرده.
فکر میکنم دهه 30 هم باشه.
بله
دهه 1330 باید باشه.
بله آرزم به خدمت شما. بله موافق هستم. من بنده که یک طلبه هستم در حوزه ادبیات و تجربیاتی در این حوزه داریم. بله بنده هم موافق هستم و عصر تیموری از حوزه ادبیات برحال درگیر انحطاط و افول هست. قبل از این که من به این نکته بپردازم، یه نکته در ذهنم هست. من هفته گذشته کتاب مطلع السعدین رو مطالعه میکردم برای یک یادداشتی عارضم به خدمت شما. در حوزه اقتصاد عصر تیموری نکته جالبی من دیدم جناب آقای شریفی. البته تخصص بنده نیست و جا داشت آقای دکتر اسکندری بشنویم، منتها صدای ایشون رو که نداشتیم اشوارم. یکی از درآمدهای اون دوره در عصر تیمور گمرک، حق گمرکی بود که میگرفتن و در اون کتاب اومده که در بندر هرمز عشر میگرفتن، یعنی 10% قیمت متاع و کالاها رو اینا به حق گمرک میگرفتن، که هم سند جالبی بود هم به حال هوای این برنامه نزدیک بود. برمیگردیم به فرمایش حضرت عالی. عرض بکنم که تیمور برخلاف جانشینان چنگیز یک مسلمان متعصب و یک مسلمان راسخی به حساب می اومد، همونطوری که حضرت عالی و کارشناسان و محترم برنامه هم فرمودن. و معمولا در جنگ های خودش به ترویج اسلام اهتمام داشت و در این خشونت و اقتداری که تیمور داشت نسبت به علمای مذهبی و بزرگان تصوف و بزرگان ادبیات مهربانی و تواضع نشون میداد. یعنی با اون طیبت و وقاری که در از نگاه نظامی داشت و در چشم دشمنانش داشت، در بین علمای دینی، ادبی و عرفان تواضع و مهربانی و فروتنی نشون میداد. و خود شخص تیمور سند داریم که هر از گاهی در مباحث کلامی و شرعی و یا اینها این مباحث شرکت میکرده و غالبا شخصیتش طوری بوده که اهل ملاقات با بزرگان علمی بود. همینطور جانشینای تیمور مثلا شاهرخ به همین صورت در عقیده دینی خودشون استوار بودن و حتی گفته شده که قلقبه قرآن کریم رو به 7 تا روایت به 7 تا قرائت میخونده، یعنی برعکس اون شاهان مغول اینها سعی میکردن که در مسلمانیشون در حقیقت راسخ باشن. و از شاخصه های این دوره، یعنی دوره مورد مطالعه ما، دوره تیموری، شیوع فوق‌العاده تصوف و توسعه در حقیقت بساط فقر و درویشی و در واقع ازدیاد خانقاها و این مسائل هست. و میشه گفت که خیلی خیلی سخت هست جناب آقای شریفی که در شخصیت های ادبیمون و بین شخصیت های ادبیمون و شخصیت های دینیمون و شخصیت های عرفانیمون در این دوره بسیار با دشواری میشه خط جدایی ایجاد کرد. یعنی از بس که مسئله تصوف و عرفان هم در بین ادبا و هم در بین اهل تشرف نکته داشته، به سختی میشه گفت که یه شخصیتی فقط شخصیت دینیه یا یک شخصیتی فقط شخصیت ادبیه. نه، اینطور نیست. یعنی همه یه شخصیت های علمی و ادبی با مبحث عرفان و تصوف آشنا هستن و در آثارشون بازتاب اعتقادات صوفیانه دیده میشه. در متون ادبی همینطور مضامین و معانی صوفیانه و مشرب درویشی عمومیت داشته و کمتر شاعر یا نویسنده ما در این دوره میبینیم که از ذوق عرفان بی بهره باشه. این از این. و در مطالعه ادبیات عصر تیموری شاید در آغاز امر اینطور به نظر بیاد که این دوره به واسطه وقوع جنگ ها و ناامنی های داخلی و خارجی و آرزم و خدمت شما کثرت قتل و غارت و ناپایداری اوضاع و این مسائل، فقدان آسایش و امنیت و اینها از حیث آثار ادبی و علمی فقیر باشه، کم مایه باشه. اما در حقیقت اینطور نیست و این دوره از دانشمندان، شاعران و نویسندگان در واقع مهمی خالی نیست. البته وقتی که مهم عرض میکنم در دوره خودشون مهم هستن. اگر در مقایسه با دوره ایلخانان مقایسه بکنیم، خیر، بسیار بسیار در سطح پایین‌تری هستن. و بلکه این دوره در حقیقت به لحاظ کثرت شعرا و نویسندگان یکی از دوره‌های پررونق ادبی به حساب میاد. از نقطه نظر کیفیت، بله، با فرمایش حضرت عالی و دکتر یارشاطر موافق هستیم که از نقطه نظر کیفیت آثار ادبی این دوره در حقیقت سرآغاز انحطاط محسوب میشن و هیچ تازگی در واقع ابداعی در این دوره دیده نمیشه. در حوزه ادبیات، چه نظم ما یعنی شعر ما، چه نثر ما، پیوسته صحبت از تقلید و صحبت از شعر نوشتن و حاشیه نوشتن و به قول امروزی ها کپی برداری و اینها هستیم. حتی بزرگترین چهره ادبی این دوره که جامی هستش و جناب جامی هم در حوزه نثر فعال هست، کتابی رو
بهارستان رو
می‌نویسه، بله، به تقلید از گلستان می‌نویسه، هم در حوزه خمسه سرایی مقلد نظامی هست و اینا. یه یک مقلد صرف به حساب میاد و هیچ ابداعی جناب آقای شریفی در آثار جامی دیده نمیشه. حالا حساب بکنید این بزرگتری چهره ادبی این دوره یعنی دوره تیموری یک مقلد صرف به حساب میاد. پس از دوره تیموری میتونیم به دوره تقلید در واقع نام ببریم و دوره سرازیری و سراشیبی در واقع سب دوره ایلخانی به حساب میاد. حتی در حوزه علوم هم در حوزه دانش‌های طبیعی هم ما رشد چندانی در این دوره نداریم. مثلا اگر از میرسید شریف جرجانی یا ساینالدین علی ترکه یا حتی سفتازانی اینا رو مثلا جز دانشمندهای مهم این دوره به حساب بیاریم، اینا چیزی ابداعی در کارشون دیده نمیشه و در حقیقت رونق علم و ادب دوره تیموری رواج و انتشارش سطحی. توجه دارید؟
بله.
یعنی ما در حوزه علوم ادبی رواج و انتشار خیلی زیادی داریم به لحاظ سطحی، اما به لحاظ کیفیت و عمق خیر اینطور نیست. چنان که مثلا یکی از ادبای این دوره که امیر علیشیر نوایی هست و صاحب کلتره ای در این دوره هست به نام مجال سنفاهه که یکی از اختصاصات این دوره تذکره نویسی هست، یعنی تذکره های زیادی نوشته شده، یعنی آغاز شده آغاز یک دوره تذکره نویسی که یکی از این تذکره های مهم مجالس و نفایس امیر علیشیر نواییه که امیر علیشیر 132 شاعر رو نام میبره در این تذکره که اینها این شعرها فقط مربوط به حوزه خراسان و ماوراءالنهر هستن. توجه دارید؟ حالا استثناء کرده، یعنی پادشاهان و عمرای شاعر رو از این میان نیورده هستن و دانشمندای شاعر رو هم به حساب نیورده، یعنی اونا رو جداگانه در واقع طبقه بندی کرده. فقط از بین مردم عادی 132 شاعر، یعنی به لحاظ برحال وسعت و تعداد شعرا و نویسندگان زیاد، اما به لحاظ کیفیت کار این دوره دوره ضعیفی هستش. و همینطور باز دولتشاه سمرقندی در واقع شرح احوال شعرهای معروف اون دوره 42 نفر شاعر رو نام میبره که باز دولتشاه شعرهای مهم رو در حقیقت نام برده و از شعرهای درجه دو یا سطح پایین اون دوره احتراز کرده، پرهیز کرده. خب این نشون میده که از دیدگاه کیفی این دوره از به حال درجه پایینی برخوردار هست و در واقع دوره انحطاط سطح عراقی به حساب میاد. یه نکته ای که جناب آقای شریفی اینجا در این دوره داریم، یه سری القاب خب مثلا در سطح خراسانی یا عراقی ما مثلا لقب خواجه داریم یا حکیم داریم که در ابتدای بسیاری از شعرهای بزرگ ما دیده میشه، حتی شعرهای کمتر شناخته شده ما. اما در کنار نام شعرهای این دوره القابی مثل کاسگر، نقارچی، چیسدو، سپاهی، صحاف و اینجور در واقع نام ها دیده میشه که نشون دهنده اینه که شعر در بین طبقات بسیار بسیار پایین و طبقات نازل اجتماع رسوخ کرده و شعرهای ما از بین طبقات متوسط و پایین هستن. حالا اگر بخوام به صورت کلی در چند تا جمله اوضاع ادبی این دوره رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض کنم، اینه که همونطور که گفتیم شعر عصر تیموری و ادبیات عصر تیموری کلن تقلید و در واقع کپی برداری صرف و محض حساب می‌دن. دوم این که بزرگترین عجیب این دوره که یامی محسوس میشه، اون دوره که عرض کردیم یک مقلد به حساب میاد و نبوغ و ابداعی در شعرش نداره. شعرهایی که در این دوره از اونها تقلید میشه، شعرهای بیشتر بزرگان سبک عراقی هستن. یعنی ما در دوره تیموری شعرهای سبک خراسانی، بزرگان سبک خراسانی مورد تقلید کمتر واقع میشن و بیشتر نگاه شعرهای این دوره به حافظ، به مولانا، به سعدی، به امیر خسرو و اینهاست، به سلمان، به کمال خجندی و اینهاست. یعنی بزرگان سبک خراسانی بیشتر مد نظر این شعرها هستن و نویسندگان هستن. و مختصر عرض بکنم که دوره تیموری از جهت تقلید، از جهت تتبع سر، من این سبک رو میتونم این دوره رو با سبک بازگشت ادبی در واقع ربط بدم و شبیه بدونم.
حالا آقای وسیلی پور، میدونید بحث این دوره چیه؟ نکته در واقع من براش پاسخی پیدا نکردم. ما از اون دوران تاریکی که مغول‌ها حمله کردند به ایران گذر کردیم.
بله.
اونها رو مجبور کردیم که به فرهنگ ما، به هنر ما، به دانش ما احترام بگذارن.
بله.
و این دوره رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
وزرای صاحب نامی بر مسند قدرت نشستن، چهره های تابناکی حتی پس از حمله مغول بر تارک ادبیات ایران در واقع طلوع کردن.
ده.
که حالا جناب مولانا خدمت شما عرض بکنم، جناب حافظ، اینها از چهره هایی هستند که پس از حمله مغول در ادبیات فارسی پدیدار میشن. و یه آرامش نسبی بر کشور حاکم شده. نوع لشکرکشی تیمور هم به سیاهی خدمت شما عرض بکنم که دوران حمله چنگیز نیست. و حتی ما در ادبیاتمون، در فرهنگمون، در فرهنگ عاممون، خب چنگیز رو بسیار خونریز میدونیم. در خیلی از شعرهای فارسی چنگیز با خونریز همقافیه میشه و شده و این دوره رو خیلی دوره سیاه تری میدانیم. حالا توی این دوره که اقتصاد به سمت شکوفایی میره، شرایط اجتماعی دچار تغییر میشه و حالا جامعه ایرانی در اون دوران هم عناصر سنتی رو در دل خودش در واقع پذیرفته و هم عناصر نوظهوری که آمدند و در اجتماع و در جامعه اون روز تعریف شدند شکل و معنا گرفتن. زن در جامعه ایران دوران تیموری جایگاه قابل احترامی داره، ویژه و خاصه در خانواده های اشرافی که حالا اونها به مثابه یک فرمانده حتی عمل می کردن. شهرنشینی توسعه پیدا می کنه. ما جاهایی رو مثل سمرقند داریم که هم مرکز فرهنگی میشه، هم مرکز اقتصادی تجاری میشه و حالا خدمت شما عرض بکنم ترکیب جمعیتی کشور هم به واسطه هم فتوحات و هم شرایط اقتصادی در این دوره دچار تغییر و تحول قابل توجهی میشه. همه اینها در واقع باعث میشه که ما با یک ایران متنوع فرهنگی مواجه باشیم، با یک ایران متنوع زبانی